شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث حرکت را چون حکمت منشا و همچنین حکمت اشراق تا حدودی ترک میکردن و متکلمین هم ارائه میکردن و هیچ کدام از اینها قالب حرکت جوهری نبودن، لذا برای هر حرکت یک متحرک قائل بودن و یک محرک، و گفتن ممکن نیست حرکت داشته باشیم بدون متحرک یا حرکت داشته باشیم بدون محرک. و چون برای حرکت متحرک و محرک قائل بودن، فصل 13 همین جلد 3 اسفار صفحه 41 عهده‌دار این مطلب بود که هر متحرکی محرک دارد، چه این که فصل 18 همین جلد 3 صفحه 59 که قبلا خونده شد درباره موضوع حرکت چند مطلب ارائه کردن که حرکت موضوع میخواهد، موضوع او با ثابت باشد و موضوع او جسمی است، امر جسمانی است که مرکب از قوه و فعل است و حرکت هم نمیتواند صورت نوعی برای شیء باشد. ولی وقتی سخن از حرکت جوهریه به میان آمده است، نیاز حرکت به متحرک رخت برمی‌بندد. یک، نیاز حرکت به محرک هم رخت برمی‌بندد. دو، حرکت نه متحرک می‌خواهد نه محرک می‌خواهد، اما متحرک نمی‌خواهد چون خودش نفس وجود جوهری است در خارج، موضوع نمی‌طلبد، نسبت به عوارض آینده خودش موضوع است، او عارض بر چیزی نیست که موضوع طلب بکند. این یکی. اما چرا محرک نمیخواهد؟ برای اینکه اگر حرکت محرک طلب بکند، آسیبی که حرکت جوهری به حکمت الهی وارد میکند بیش از اون مقدار است که منفعت میرساند. بیان ذلك این است که حرکت جوهری خیلی از مسائل فلسفی رو حل می کند. جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بودن روح با حرکت جوهری حل می شود. توجیه حرکات لازمی ذات حل می شود. بعد زمانی اشیا تثبیت می شود. حدوث زمانی عالم تثبیت می شود که ثابت می شود عالم حادث زمانی است، در اینکه حرکت تو متن هستی این هاست و بر اساس حرکت جوهری ما یک شیء باقی نداریم فضلا از قدیم، هر چیزی هر لحظه نو و تازه است. از اون طرف و کل منهی قدیم است، او دائم الفیض علی البریه است، اما هر چرا شما در سماوات و ارضین می نگرید می بینید نو و تازه است، بیش از یه لحظه هم تو عالم نیست، قبلا نبود بعدم نیست، ما بقا نداریم فضل از قدم، ما موجود باقی نداریم فضل از قدیم. البته والفیض منه دائم متصل لاکن والمستفیض داسر و زائل. هر موجودی چه در آسمان ها چه در زمین اگر صبغه مادی دارد هر لحظه تازه است و شناسنامه او هم عمر یک لحظه ای دارد، همین قبلا نبود بعدش هم نیست، مجموع هم که وجود جدا ندارد. تو کسی بگوید مجموع عالم برخلاف قدیم است، مجموع نه قدیم است نه حادث، به صورت وجود ندارد، کل واحد هم حادث است، فیض او هم دائم است. خب این حرف حرفای کمی نیست، لکن همه این برکات که از حرکت جوهری نشأت میگیرد اگر این حرکت جوهری درست تحلیل نشود، یعنی درست تصور نشود، آسیبی که از حرکت جوهری به حکمت متعالی وارد میشود بیش از همه منافع.
وحدت مخلوق وحدت شخصی هر که
نه بالاخره بله واحد شخصی است، اما واحد شخصی تشکیکی است نه واحد عددی. عالم بیش از یه واحد نیست، وحدت شخصی دارد، اما وحدت شخصی غیر از وحدت عددی است. خب چون و ما امرنا الا واحده، حتی نفس رحمانی هم واحد شخصی است، واحد شخصی غیر از واحد عددی است. در نشأه طبیعت اینطور است. حالا اونهایی که به اسمای الهی و قضای الهی و مخازن الهی برمیگردد، اونا حکم خاص خودشون دارن. خب اصل برهان بر این که ما حرکت جوهری داریم از کجا نشأت گرفته؟ از جا نشأت گرفته که ما یه سلسله حرکت‌های تحمیلی به بیگانه داریم، اونا خارج از بحث است. شیء رو از جایی به جای منتقل میکنن، باب به قصر، حرکت انتقالی قصری داریم و مانندون، یا رو جاذبه است یا رو دافعه است، بالاخره شیء جا به جا میشود. اینا خارج از بحث است. این یک. الان من نگران اون 5-6 سطری هستم که نخوندیم، چون تقریبا 6 یا 7 مطلب بود. اینا رو طرز اینجا بحث میشه که به لطف الهی بعدا آیین بتونن تدریس کنن. وقتی میشه تدریس کرد که قلم بیاد رقم بخوره، 1-2، یعنی اون مقداری که ما نخوندیم 7 مطلب فلسفی داشته، باید اینجور باشه به خواست خود. خب این پس به اول رو یک، این خارج از بحث است. و اگر برگ گلی رو کسی رنگ کرد، این رنگ تحمیلی است، این گونه از کارها خارج از بحث است. مثل که جا به جا بکنن، نسیمی میوزد و این رو جا به جا میکنن. این سلسله حرکت ها یا عوارضی که نظیر رنگ و امثال زالک بنا میدن، اینا تحمیلی است، یا رو جاذبه است یا رو دافعه است، این خارج از بحث است. این رقم یک. این رنگی که خود گل میسازد یا بویی که خود گل میسازد، این چون لحظه به لحظه است، عامل بیرونی ندارد، عامل درونی دارد. سبب این رنگ متصل و این طعم متصل که سیال است، نمیتواند یه امر ثابت باشد. تو اینا لوازم وجودن، لوازم ماهیت نیست. حالا که لوازم وجودن، مبدا غریب اینها طبیعت این گل است و این میوه. این مبدا اگر ثابت باشد، همونطوری که قبلا ایشون برهان قام فرمودن، این مبدا ثابت هم علت جزء اول است، هم علت جزء دوم، هم علت جزء سوم و چهارم و پنجم. حرکت اجزای او سیال است، یکی پس از دیگری میاد و از بین میرود. علت این اجزای طولی و سیال یه امر ثابت است. اون امر ثابت همونطوری که علت جزء اول است، علت جزء دوم است. چون علت جزء اول هم هست، علت جزء دوم هست، به هر تقدیر لازمش انفکاک معلول از علت است. چرا؟ برای اینکه این فاعل تام جزء اول است، فاعل تام جزء دوم است. به هیچ تحولی در این مبدا پیدا نشده، فرید نیامده. با اینکه این طبیعت علت جزء اول هم هست، علت جزء دوم هست، این طبیعت موجود است در حالی که فقط جزء اول موجود است، جزء دوم موجود نیست. با اینکه جزء دوم معلول این است و علتش موجود است، معذالک معلول موجود نیست. این انفکاک معلول از علت است. وقتی جزء اول رخت بربست، جزء دوم پدید آمد، جزء اول مشکل انفکاک معلول از علت دارد. با اینکه علت جزء اول همچنان موجود است و در حالی که جزء اول رخت بربست. اگر همه این اجزا بخواهند با هم جمع بشن که میشه سکون، دیگه حرکت نیست، بی هم باشند، رو تک تک اینها محظور انفکاک معلول از علت است. ناچار حرکت جوهری ابتکار شد و اون است که خود این ذات سیال است. خب این مشکل رو تا اینجا حل کرد. بعد میرسیم به خود حرکت گوهر ذات. اینجا هم فهمون که این شیء ماهیتی دارد که ماهیت ثابت است. حالا ماهیتش رو میگن داخل در هر یکی از این انواع باشد، یکی سیب است، یکی گل هست، یکی درخت است، یکی مثلا فلندیا هست، ماهیتش از بحث بیرون. پس ماهیت از بحث بیرون است. یک، اون عوارض تحمیلی که یا با جاذبه پدید میاد یا به دافع، اونا هم از بحث بیرون. این دو، این حرکت هایی که لازمه خود شیئن علت طلب میکنن. سه، علت الا ولابد با سیال باشه. این رو حرکت جوهری ابتکار کرد. خب تا اینجا مشکل حل شد. ما یه ماهیتی داریم که تحرک در اون ماهیت اخذ نشده. ماهیت شجر یا ماهیت سیب یه جنس و فصلی دارد، نه سیالون جنس اونهاست نه فصل اونهاست، تو ماهیت حساب دیگری دارد. خب پس رقم ماهیت جدا، اون حرکت های تحمیلی و اوصاف تحمیلی که رو جاذبه یا دافع پدید می آین اونم جدا، این حرکت هایی که لازمه این تبایعن یک داخل در بحثن، مبدعی دارن که مبدع سیال است بر اساس حرکت جوهری. این مشکل حل شد. پیامت های حرکت جوهری هم یکی از بزدگری برکات این بحث است، اونم خوب. اما بریم به سراغ خود حرکت جوهری. آیا این حرکت جوهری لازمه ذات است که اینو تعبیر کردن به لازمه ذات یا نه؟ یا خود ذات است یا لازمه ذات؟ اگر لازمه ذات بود، هر لازمی معلول ملزوم است، علت طلب میکند. یعنی وزان حرکت برای این وجود، نماهیت وزان حرکت برای این وجود، وزان زوجیت برای عربه است. اگر این است که لازمه ذات باشد یعنی هویت، نه لازمه ذات یعنی ماهیت. اگر لازمه ذات باشد یعنی لازمه هویت باشد، هر لازمی معلول است، مجعول است و هر ملزومی علت است و جاهل. این که گفته شد که ذاتی و شیء لم یکن معللا، همونجا حکیم سبزواری به دیگران تشریح کردن لم یکن معللا به علت زائدت علی ذات الملزوم، نه اینکه علت نخواد. زوجیت علتش هم اربعه است. اگر یه چیزی معلول ماهیت بود در سنخ ماهیت و مفهوم، علتش هم ماهیت و مفهوم است که اینو تو نمط چهارم اشارات مرام شیخ تشریح کرده. و اگر چیزی در ردیف علل وجود بود، جز لوازم وجود بود، اون ملزوم وجودن علت این لازم است وجودن. چیزی در عالم بی علت نیست. خب حرکت جوهری یعنی چی؟ یعنی این تیلان لازمه ذات یعنی هویت، نه یعنی ماهیت. چون ماهیت رو رأساً از بحث بیرون کردیم، اون داخل در بحث نیست. وقتی اینجا گفتیم میشه حرکت جوهری ذاتی است، یعنی کار با هویت داره، نه ذاتی است یعنی جنس و فصل است. اون بل قول المطلق از بحث بیرون است، چون مزاحم است و گزنده است، هی ذهن رو فشار میده. تا ما تصریح نکنیم که این از این خانه بیرون رفته است، این اون گزندگی رو داره بالاخره. خب وقتی میگیم ذاتی یعنی با هویت کار داره الا ولا، خب حرکت جوهری ذاتی این وجود است یعنی ذاتی این هویت است. یعنی چی؟ این هویت که جنس و فصل ندارد تا ما بگیم ذاتیش، یا باید بگید متن ذات است، یا باید بگید لازم ذات است. اگر متن ذات شد، خب یه قدم جلوتر می آید این حرکت جوهری. به جای این که ما بگوییم هویت این گیاه یا هویت این درخت، میگیم حرکت. وقتی گفتیم حرکت، تازه اول اون دشوار و پیچیدگی مطلب است و اون است که این وجود سیال است. به ثابت سیال کیفر تبتا، علت این چیه؟ شما حرکت را از بحث‌های طبیعی به بحث‌های الهی آوردید، گفتید واجب تعالی موجد این است و اینم که سیالان است. اونگاه اون واجب یا اون محرک اول همونطوری که علت جزء اول است، علت جزء دوم هست. اون وقت اون شی علت این جزء اول است، علت جزء دوم است، علت جزء سوم است. فرض کردیم این 10 جزء دارد، 10 جا قانون انفکاک معلول از علت که محال است نقض میشه. اینو کی پدید آورد؟ این حرکت رو کی پدید آورد؟ اون علت ثابت چگونه این حرکت رو پدید میارد؟ تو حدود رابطه حادث و قدم این مشکل است، تو رابطه ثابت و سیار این مشکل است، تصویر حرکت جوهری این مشکل است. خب بنابراین ما اگر چونچه خواستیم بگیم این حرکت جوهری متن هویت است، دیگه سخن از لازم ملزوم به میون نمیاد، پس این حرکت جوهری یک قدم جلوتر آمد، به جای هویت نشست. اگر به جای هویت نشست، این هویت سیال است. این هویت سیال فاعل دارد. اونگاه سوال میکنیم این هویتی که سیال است و اجزای پراک اجزای متعدد دارد در طول هم، اون علت که ثابت است همون طوری که علت جزء اول است، علت جزء دوم، سوم، چهارم، پنجمم است، چطور علت بالفعل حاصل است و این اجزا هنوز پدید نیامده؟ منتها این جای فقط یه اشکال است، نه دو اشکال. در حرکت های افقی و یاد شده اگر شی ده جز داشت، ده اشکال بود. اینجا اگر چونچه یک شی ده جز داشته باشد، در واقع تک تک این اجزا اشکال وارد نیست، دو اشکال نیست، بلکه یک اشکال وارد است. بیان ذالک این است که ما در حرکت های افقی، حرکت مکانی، اگر شی پنج جز داشته باشد و علت این اجزای خمسه هم یک شیء واحد باشد به نام بسیط، رو تک تک اینها دو تا اشکال وارد است. یکی این که این شیء که ثابت است و علت است و موجود است، همونطور که علت جزء اول است، علت جزء دوم هست دیگه. اون وقتی که جزء اول موجود است، جزء دوم که موجود نیست، بعد اشکال انفکاک معلول از علت پدید بیاد. این یک. وقتی که این جزء دوم موجود شد، اشکال برطرف می شود، ولی نوبت به جزء سوم که رسید، این جزء دوم معدوم می شود، باز همون اشکال بر می گرده. پس روی جزء دوم در سبق و لحوق دو جا این قانون تفکیک می شود. ولی در حرکت جوهری چون لبس بعد لبس است، اون یکی که آمد از بین نمی رود، ولی اشکال در اینست که چرا تا حال نیامد. خب این اشکال هست، ولی آمد از بین نمی رود، چون علتش هست، معلول هم هست، چون علت او هست، معلول هم هست، ولی اشکال در اینست که چرا تا حال نیامده بود. خب اگر چنون چه این حرکت جوهری آمده متن هویت شد، یعنی متن گوهر وجود اون شی شد، نماهیت، بالاخره ممکن وجود است، این ممکن وجود علت می طلبد، علت این شما ثابت کردید که محرک نخست یه موجود مجرد عقلی است، موجود مجرد عقلی ثابت، این علت است برای یه شیء سیال، باید به ثابت سیال کیفر طلبد. این است. اگر بگیم نه، حرکت جوهری به این معنا نیست که متن گوهر ذات است، لازمه ازاد است. خب پس معلوم شد که اگر حرکت جوهری رو بردیم تو متن اشیا، بیش از اون مقدار که بهره بردیم ضرر کردیم، و اینکه لازمه شدی که اون موجود مجرد عقلی رو از دست بدیم، اون میشه سیال، اون میشه سیال از دست دادن او، یعنی از دست دادن بساط حکمت متعالیه، یعنی ما دیگه موجود متافیزیکی نخواهیم داشت. اگر حرکت جوهری بیاید تو متن هویت به این معنا که جعل بسیط به او متوجه می شود، چون عین وجود که شد میشه ممکن، میشه مجعول، میشه معلول، جائل این رو به جعل بسیط جعل کرده است. اگر جائل این رو به جعل بسیط جعل کرده است، اون میشه علت، این میشه معلول، به ثابت سیال کیفر دهد. اگر بگیم نه، حرکت جوهری معناش این نیست که تو متن گوهر ذات است، که این وجود سیلان است، هازا وجودون، هازا سیلانون، هازهی حرکتون، هازا متحرکون، این نیست، بلکه حرکت لازمه ذات است، اونگاه محضور تسلسل در پیش است. اگر لازمه ذات بود اون طوری که زوجیت لازمه عربه است، لازمه ذات اون طوری که حرارت فرض لازمه نار بود، اون طوری که حالا این مثالای تجربی به درد حکیم نمیخورد، گاهی ممکن است که جریان یا نار و کنی بردن و سلامن یه رهزنی باشد، لکن جریان زوجیت و عربه که خوب است، یه مثال عقلی است. ما برهان عقلی نداریم که حرارت لازمه ذات نار است تا یه جا نغز بشه. ما اون که دیدیم این بود و اینم که یقین نمیاره. دی فیلسوف هم که به اینا بسنده نمی کنن که آتش علت ذاتی حرارت این دارو نیست. خب این کار یه عالم تجربی هست، این مشکلش حل میشه با همون درصدی که او میطلبد. حد اقل جزمی که در فلسفه لازم است جزم ریاضی است، حد اقلش اینه. چرا حد اقل؟ برای این که در فلسفه یه سلسله بحثهایی راه دارد که اصلا ریاضی اونجا سهمی نداره. سخن از کم نیست، سخن از کیف نیست، سخن از مقدار نیست. خب گذشته از این که مبادی ریاضی رو همین فلسفه تعمیم میکنه. خب حد اقل جزمی که در فلسفه لازم است جزم ریاضی است. بنابراین بحثهای علوم تجربی اگر به حد جزم ریاضی نرسد در فلسفه کارآمد ندارد، مگر رو اصول موضوعه به پیشفرزها، اونم مال آدم خوشباور. خب اگر چنانچه این حرکت جوهری تو متن هویت راه پیدا نکرد، لازمه ذات شد، یعنی لازمه هویت شد، اونطوری که زوجیت لازمه عربه هست تازه تلیه اشکال است. و این است که هر جا لزوم هست سخن از علیت و معلولیت است، هر لازمی معلول است، هر ملزوم علت است، پیوند لزومی پیوند علت و معلول است، چون لازم متأخر است، ملزوم متقدم است و مدار لزوم مدار ربط وجودی به علیت است. آنگاه این حرکت که لازمه هویت شد، اون هویت مثل عربه خواهد بود، این حرکت مثل زوجیت خواهد بود، آنگاه اون هویت می شود علت و فاعل غریب، این حرکت می شود معلول و فعل او. آنگاه سوال میکنیم به ثابت سیال کیف ارتبطا، او اگر در گوهر ذات ثابت باشد چگونه علت حرکت خواهد شد؟ اگر این حرکت لازمه اون ذات است، یعنی متأخر، چون هیچ لازمی در رتبه ملزوم نیست، اگر لازم ذات بود حتما متأخر از مرحله ذات است. ذات یعنی هویت. اونگاه سوال میکنیم در گوهر ذات یعنی هویت که ماهیت را اصلا از بحث بیرون است، آیا در هویت و در وجود این جوهر سیالان هست یا نه؟ اگر سیالان نبود اشکال به ثابت سیال کیف ارتبطا هست، همون اشکالی که اینا گفتن که لازمش انفکاک من روی از علت است. اگر در متن ذات او سیالان بود، خب این سیالان میشه مجعول، علت این چیز چی؟ اینه که حکمت متعالیه آمده یه راه سومی راه کرد، همون با این که شما دو تا راه را ذکر کردید و ابطال کردید، این درست. اما از کجا راه ها منحصره در این دو تا هست؟ یه راه سومی هم هست. منفک نیست ولی متأخر هست دیگه. واقعا چرا دیگه؟ اگه لازم باشه ممکن است که زمانن متأخر نباشه. مثلا ما وقتی که چهار تا در خارج موجود است، همزمان با وجود اربعه زوجیت هم موجود است، تأخر زمانی نده، در خارج نیست. اما بالاخره وقتی عقل تحلیل میکند میگه اینا دو چیزن. مثلا طبق همون حساب معروف و مشهور، یکی زوجیت است داخل در باب کیف است، جز کیفیات مختص به کمیات است، یکی عربه است داخل در مقاله کم. اینا دو چیزن. خب بله به این ملزم، بله. لازمه شه. ما در تحلیل عقلی وقتی به جایی رسیدیم که یکی جلوست یکی دنبال، باید سوال عقل رو بدیم. این عقل از ما سوال میکند که اون جلویی که حرکت نداره و اون جلویی علت این دنبالی است، این دومی است در اون تحلیل های عمیق عقلی. وقتی که مدار علیت رو ما پذیرفتیم، یکی علت است و دیگری معلول، یکی ثابت است و دیگری سیال، باید به ثابت سیال کیفر دهد. چون اگر لزوم است واقعا علیت است. راهی که حکمت متعالی ارائه می کند، می فهمد ما یه راه سومی هم داریم که اون راه سوم اگر طی بشود، نه محظور اون راه اول پدید می آید، نه محظور راه دوم. و اون این است که ما که برهان عقلی اقامه نشده است بر حصل طریق در این دوتا، ما یه سلسله مفاهیمی داریم، اوصافی داریم که اینها ساخته ذهن ما هم نیست، برگرفته از متن خارج است. یک، از سنخ ماهیت نیست، از سنخ وجود است. دو، لکن از عوارض تحلیلی هن، نه از لوازم. از عوارض تحلیلی یعنی چی؟ یعنی شما یکی بسیط واقعی را میایید در محدود انتزاعات ذهنی چند تا مفهوم میگیرید، وقت یکی میشه جلو یکی میشه دنبال. بیان و زالش این است که ما در امکان فقری چجوری مشکل برهان امکان فقری را حل کردیم؟ مگر نان است که ما میگیم هازل وجود و فقیرون و هازل وجود و ربطون؟ این که میگیم هازل وجود و ربطون و رابطون، نه رابطی، میگیم هازا فقیرون هازا رابطون. خب این که میگیم، مثل این که میگیم الله غنیون، الله غنیون یعنی الله ذاتون ثبت لحال غنا معاذ الله، یا عین الغناست؟ عین الغناست دیگه. این چنین نیست که ذاتی باشد دارای وصفی که این وصف رتبتاً متأخر از ذات باشد که در مقام ذات غنا نباشد، اونگاه در مقام وصف غنا باشد. اینطور که نیست که، او عین الغناست، اونجا مشتق و مبدأ عین همه. خب در جریان فقرم به شرح زن، این طوریست که عالم که فقیر است، یعنی ذاتون ثبت الحال فقر، که فقر برای عالم نظیر زوجیت اربعه باشد. چون اگر نظیر زوجیت اربعه باشد، همونطوری که زوجیت در متن ذات اربعه نیست، برای اینکه اربعه داخل در مقوله کم است و زوجیت داخل در مقوله کیف است، اینا فاصله دارن، از هم جدان، یکی لازم دیگری است. این چه نیست که زوجیت تو متن اربعه باشد. خب اگر زوجیت تو متن اربعه نیست و جداست، اگر فقر برای جهان امکان نظیر زوجیت اربعه لازمه ذات باشد، هر لازمی رتبتن از ملزوم متأخر است. وقتی از مرتبه ملزوم متأخر شد، معاذ الله این محظور پدید می آید که عالم در متن ذات به خدا وابسته نیست. خب این که محال شد. بنابراین فقر برای عالم نظیر زوجیت برای اربعه نیست، یه پای جلوتر. پای جلوتر یعنی چی؟ یعنی باید بری تو متن این هستی، همون جا که وجودون انتظار میکنید، فقرون به فقیرون رم انتظار میکنید، ربطون به رابطون رم انتظار میکنید. منتها در مقام تحلیل یکی موصوف است به دیگری وصف، اونی که موصوف است وجود است، یک واحد واقعی است. این یک واحد واقعی را شما وقتی میخواید با علم حصولی تبیین کنید، الا و لابد یکی رو مقدم بر دیگری میدونید. شما مثلا میخواید حالا برهان اقامه کنید به اینکه ذات اقدس اله بر فرون شیء ما آگاه است، از علیمون حق مدد میگیرید نه از قدیرون. میخواید ثابت کنید که خدا علیم است و قدیر است و حی است، از علم و قدرت او کمک میگیرید برای اثبات حیات او. به چه دلیل خدا زنده است؟ چون علیم است، چون قدیر است، و هر موجودی که کارش عالمانه و قدیرانه باشد زنده است. در مقام اثبات یه مفهوم مقدم یه مفهوم متأخر، احد و ما بعض و هم مقدم بر بعض است. خب اینجا که ما میگوییم این وجود ربط الالله هست بر اساس امکان فقری، فقر الالله هست، یعنی فقر لازمه ذات است، اونطوری که زوجیت لازمه اربعه است، یعنی در گوهر ذات فقر نیست، یعنی در گوهر ذات فقر است. در مقام تحلیل وجود میشه موصوف، ربط و فقر و رابط و فقیر و امثال ذلک میشه عوارض تحلیلی این. اونچه که مستقیماً به الله مرتبط است، اصل هستی این شی است، خدا او رو رابط نکرد، این نحوه وجود این ربط است، غیر از این چیز دیگر نیست. همون طوری که در سنخ ماهیت گفته می شود ما جعل الله المشمش مشمشا، خدا مشمش را مشمش نکرد، در جریان وجود رابط هم گفته می شود ما جعل الله الفقیر فقیرا، این چیز نیست که خدا فقر را به او داده باشد، ربط را به او داده باشد. این فقر و ربط از نحوه این وجود انتظام می شود. این چنین نیست که تجرد را به مجرد داده باشد، ثبات را به ثابت داده باشد. جعل کرد این وجود را نحوه او ثبات است، جعل کرد اون وجود را نحوه اون سیلان است، جعل کرد همه اینها را نحوه اینها ربط و فقر است. خب آیا رابطون فقیرون برای وجود ما سبالله نظیر زوجیت اربعه است یا نحوه وجود است؟ این رابطون و این فقیرون چه برای ثابت چه برای سیار رو عوارض تحلیلی است. این چه نیست که ذاتون ثبت لحال فقر باشد تا ما بگویم به ثابت سیار که کار تبت و مانند. این یه امر عام، یعنی هر موجودی که سوای خداست فقیر است و رابط، اما ذاتون ثبت له الفقر و ربط نیست. وقتی تحلیل میکنیم میگیم وجودون رابطون و فقیرون، نمیگیم فقیرون موجودون، مفهوم حساب خاص خودش دارد. مادامی که آمدیم در مدار علم حصولی و اندیشه و فکر، یکی مقدم یکی مؤخر، مفهوم حساب خاص خودش دارد. بل همون دیگه، حالا این دیگه، اگر چنون چه فقر نحوه ربط وجود است، ربط نحوه وجود است، ما این سه نمونه رو که داریم در این دو نمونه که بپذیریم، نمونه سوم روشن می شود. ما یه اصل مشترکی داریم که موجود ماسوالله چه مجرد چه مادی رابطون و فقیر، این فقر نحوه وجود است، این ربط نحوه وجود است و امکان فقری هم با همین تأمین می شود. از سنخ لازم و ملزوم هم نیست یک، و این چنین نیست که این مفهوم ها همتای هم باشن این دو، یا اون چنین نیست که مثلا ربط و فقر مقدم باشد و وجود متأخر، این سه هیچ کدوم نیست، بلکه در تحلیل مفهومی وجود مقدم است، ربط نحوه اوست، فقر نحوه اوست. مثل این که نحوه وجود واجب تعالی قناست، نه ذاتون ثبت الهال قنا. خب حالا اگر این شد، پس کل موجود ما سبالله همشون ربطن و فقرن و رابط و فقیرن، اینجا هم مشتق و مبدع این هم است، منتها فقر و ربط را از نحوه وجود انتظام کنیم، چه مجرد چه مادی، یک نمونه که مشترک است. بعد میایم بگیم این موجود مطلق ماسوای خدا که عین فقر و ربط است، دو قسم است، یه بخشش مجرد است یه بخشش مادی، اون بخشی که مجرد است ثابت است، اون بخشی که مادی سیال است. در بخش ثابت جز آن است که ما میگوییم این موجود ثابت است، نه اینکه ثبات لازمه ذات او باشد، که ذات بشه علت ثبات و ثبات بشه لازمه ذات، که لازمش این باشد که ثبات دیگه در متن هویت نباشد، متأخر باشد، اینجوری نیست، بلکه نحوه هستی موجود مجرد ثبات است، دیگه جعلی در کار نیست. ولی در مقام تحلیل ما نمیگوییم وجود وصف ثابت است، بلکه میگیم ثابت وصف وجود است. این دو نمونه. سومی که محل ابتلا است هم این چنین است، وقتی گفته میشود جوهر سیال است، نه یعنی این سیلان لازمه هویت است، بلکه نحوه این هویت است. وقتی نحوه این هویت بود، جعل جدید طلب نمی کند. این است که گفتن از عوارض تحویلی است و علت نمی خواهد. اگر از عوارض تحلیلی بود، این نحوه علت نمی خواهد. این نحوه اصل وجود را افاضه کرده است. نحوه او این است. همونطوری که ما پذیرفتیم ربط یه امر وجودی است، نه امر مفهومی، ولی معذالک مجهول نیست، نحوه وجود است. ثبات امر مفهومی یا ماهوی نیست، نحوه وجود است، معذالک مجهول نیست. سیلانم بشاره است. بله 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 بله. نه، ما خاصیت تحلیل عقلی آن است که اینها را از هم جدا میکنیم، اینها را از هم جدا میکنیم، حکم هر کدام را هم بازگو میکنیم. ما در اون دو نمونه چطور نمیتونیم این کار را انجام بدیم؟ مثلا ما میگیم به این که وجود رابط معلول است یا وجود فقیر معلول است، این انباری حرف زدن است، اینکه تحلیل حرف زدن نیست. بله همین. اگر چنون که عرض کنم که اونها آمدن به ثابت سیال کیفر تبتا را به این سه برگردوندن، گفتن که این عالم دو چهره دارد، یه چهره ثابت دارد که به الله برمیگردد، حالا او رو خواستن از جای حرکت توسطی یا جای دیگه تأمین کنن، یه چهره متغیر دارد که به جهان طبیعت برمیگردد. اینا آمدن دو لایه درست کرد. حکمت متعالی میگوید که شما این منافق را چگونه توجیه میکنید؟ این موجود دو چهره را، خب این دو لایه چیور به هم گره خوردن؟ اونا آمدن گفتن به این که این جهان دو چهره دارد، من جهتی ثابت است که حرکت توسطیه است و این حرکت توسطیه به ثابت برمیگرده، من جهتی سیال است به حوادث یومیه برمیگرده. و حکمت متعالی میگوید که شما که یک دو لایه منافق درو درست کردید، اینا با هم چگونه مرتبط است؟ بله. اونجا که حرکت مجهول است، علتش مجهول، علتش باید متغیر باشه. اما اگر رسیدیم به جایی که حرکت مجهول نیست، بله،
خب یه موقع حرکت رو برمی‌داریم بیرون می‌ذاریم، مثلا میگیم این علت نمی‌خواد، تو خارج نیست، باز اینجا مشکل حل میشه. اینجا ما اومدیم در واقع وجود رو به لحاظ مثال این حرکت کردیم.
بله این حرکت کردیم.
اگر این حرکت کردیم، اگر وجود علت می‌خواد، این حرکت نمی‌کرد.
نه ببینید، ما حرکت رو، خب پس اون اول روشن بشه، قرار اینه که ما برای ربط متغیر به ثابت، چون بعدن هم در پیش داریم، قسمت مهم این مباحث تصور مسئله است، چون پیچیدگی فلسفه همه مسائل همینطوره، پیچیدگی مسائل رو درک موضوع. خدا رحمت کنه مرحوم علامه، ایشون میگه اگه مطلبی رو خوب درک بشه، اومد از شیش طرف برهان میجوشه. چرا؟ چون با خود واقعیت رابطه دارد دیگه. این موجود واقعی اگر حل بشه که این چیز، از هر طرف میشه دلیل اقامه کرد برو، چون واقعیت لوازم فراوانی دارد. اونا آمدن گفتن به این که این جهان دو چهره دارد، یه چهره ثابت دارد، یه چهره سیال. این چهره ثابتش به ماورا برمیگردد، چهره سیالش به حوادث یومیه. حکمت متعالی میگه خب این دخت و دوز دو لایه منافقانه اینها چگونه تنمیل میشه؟ شما ناچار راه رو یه طرفه بگید، یعنی مستقیم از خلق به خالق، از خالق به خلق، یه موجود دو لایه وسط نذارید که بگید این یه جهت ثابت دارد، یه جهت سیال دارد. این مرز بندی منافقانه مشکل حل نمیکنه، بلکه مشکل زاست. خود این دو گونه این دو تا چی بگه؟ اصل اشکال این است که ما نمونه‌های فراوانی داریم که با او امکان فقری تأمین شده است و ده ها مسئله دیگر. ما در امکان فقری مگر به این نتیجه نرسیدیم که در تحلیل مفهومی فقر جعل نشده، ربط جعل نشده با اینکه عین وجود است. مگر بهترین دلیل برهان برای اثبات واجب برهان امکان فقری نیست؟ مگر در امکان فقری نان است که ربط مربوط الیه میخواد؟ مگر نان است که ربط عین وجود است؟ اما گفته میشود ربط مجعول نیست، معلول نیست که واجب بیاد ربط ایجاد کند. واجب هستی ایجاد میکند، این هستی نحوش ربط است. یعنی واجب را این ربط عین وجود است. این وجود هست، فقیر هست، ربط هست، ممکن هست، اما هیچ کدام از اون اوصاف جعل نمی کند اصل هستی رو. خیلی خوب. بله، این نحوه اوست. سرش این است که این سیلان ولو به صورت لبس بعد لبس باشد در مدار علیت نیست. ما نمونهای فراوانی داریم که یک نمونه ذکر شده است، مثلا وجود اصیل است، وجود بسیط است، وجود مسابق شیئیت است، وجود مشکک است. همه اینها بحثهای فلسفی و واقعی، مفهوم نیست، ماهیت نیست. اما آیا واجب تعالی مسابقت شیئیت ایجاد کرد؟ بساطت ایجاد کرد؟ اصالت ایجاد کرد؟ و مانندان در هیچ جا نمیگیم اینها به واجب مربوطن، میگیم اینها نحوه وجودن. این واقعیتی را که واجب با جعل بسیط آفرید، نحوه او بساطت هست، اصالت هست، مسابقت هست، مشترکش ربط هست، در مجردات ثبات هست، در مادیات سیلان. ما خیلی از قوانین عقلی ها را دسترسی به مجردات خارج نداریم، اما این قوانین عقلی که درک میکنیم اینا ثابتن دیگه، اینا عمر بر نمیدارن که. این قانونی که میگوییم هیچ معلولی بی علت نیست، اگر چیز عین ربط شد علت طلب میکند، اینا قوانین مجرد عقلی هست و اینا مخلوق باری تعالی هستن. برای اینکه اگر معدوم که نیستن، موجودن، وقتی موجود شدن حتما ممکن وجودن، واجب الوجود نیستن لبرهان توحید. و همه اینها رو واجب تعالی آفرید، اینطور نیست که اینا مخلوق ماجه به ذات باشن. این ثابت هم هست. آیا ثبات اینها رو واجب جعل کرد یا اصل اینها رو؟ نه، دو طرف هست. بله، این به یک مصداق یعنی انباری حرف زده این. بله، حالا ما بایدیم نه، این که میگن عوارض تحلیلی تبینه منازه فرمی، این تعبیر ایشون که فرمودن صفحه 61 فرمود فیکونو در و کل، سه سطر مونده به پایان صفحه 61، و کل ما یکونو من لوازم وجود شیء الخارجی فلم یتخلل الجعل بینه و بین ذلک اللازم به حسب نحو وجود الخارجی فیکون وجود الحرکت من العوارض تحلیلیه لوجود فاعل الغریب. اینی که حکیم سبزواری مستر شد بگد که ضمیر فاعلها به حرکت عرضی برمیگرد، رو استخدام رو همین جهده. در تعلیقه دوم که همین صفحه 61 مرحوم سبزواری دارد، میفهمد که در تعلیق دوم خل کلامو من باب الاستخدام و ذالک لأن الحرکت الجوهریت التي للطبیعه ذاتیت لا تعلل و قد سره بأنه لا يتحقق الجعل بین وجود الطبیعه و ذالک اللازم. نه ذاتیست که لا يعلل از سنخ زوجیت اربعه باشد. خب، حالا از ما بریم به سراغ بحثای مجردات، اونگاه ما اونجا یک سر حرف میزنی، یعنی مخلوص هم میکنیم، میگیم خدا وجود ثابت خلق کرد. چی اونجا چی میگی؟ نه، این نه، در عرض همه یا در طول همه این ثابت موجود است یا موجود ثابت است؟ نیست. نه، دو تا مفهوم مادامی که میاندیشیم همون رو میخوام بگید. این که من در عوارض تحلیلی، یعنی همین عوارض تحلیلی مثل یک دو، این رهبند و پابند عقل است. من باشه این مقام اثباتی کاشف از مقام ثبوت است. هر کاری ما بخوام بکنیم، جا به جا بکنیم، نه حالا فارسی نه ترکی، ترکی نه لوری، لوری نه لاتین، به هر زبانی کسی بخواد سخن بگوید اول هستی. نه نه نه، مثل رابط عوارض تحلیلی است. عوارض تحلیلی برایش همینه. ما الان یه نمونه مشترک داشتیم، همین رابط و فقیر بود نسبت وجود. یه نمونه مختص بخش مجردات داشتیم، ثبات و تجرد بود. یه نمونه محل بحث داریم برای سیاران حرکت. ما در اون نمونه مشترک میگیم ای موجوده ممکن موسب الله، ای موجود امکان فوق فقیرون به رابطون. و بعد هم به این نتیجه رسیدیم که ربط و فقر نظیر زوجیت عربه نیست، تو متن وجود راه دارد. آیا تو متن وجود راه دارد؟ اون واقعیتی که در خارج هست، موجودون و رابطون دوتایی را در عرضه هم انتظام میکنه عقل، یا یکی اصل از دیگری فرق در تحلیل؟ عوارض تحلیلی چیه؟ نه، اون که در طول هم هست. بله، نه نه، ما اون ماهیت رو از واقع اجزا نمی کنیم، که چون ماهیت اصالتی ندارد که از واقع ما بتونیم ماهیت بگیریم. نه، مرآتن در خارجن، اما همسایه خارجن. این چون نیست، مثلا میبینید ما در محمول بله یه وقت است که اگر خواستیم دقیق بگیم، بگیم همسایه خارج است. یه وقت است که محمول به زمیمه است، بگیم هذا الجسم ابی است. این قضیه و این محمول همیشه همسایه رو نشون میده، اصل شعر نشون نمیده. ابی است اصلا نمیگه اون شی چیه، میگه همسایش سفیده. حالا کاغذ است ابیز است، گچ است ابیز است، تخم مرغ است ابیز است. این چون محمول به ذریبه است، همیشه همسایه رو نشون، اون صاحب خونه رو اصلا نشون نمیده. خاصیت محمول به ذریبه. بیاریم به خارج محمول. خارج محمول گرچه آشناست، مهمان خانگی است، خانزاد است، ولی اون هم بالاخره مهمان خانگی رو نشون میده. وقتی گفتیم ممکن، یعنی این خانزاد رو نشون میده. صابخونه کیه بازم نشون نمیده. درخت است ممکنه، انسان است ممکنه، عقل است ممکنه، این چه نشون میده؟ ممکن اون مهمان خانزاد رو نشون میده. اینجا هم همینطوره. ما تو همون ارتکاز اولی که داریم، در اون نمونه مشترک وقتی گفته میشود ما سوای خدا فقیرن رابطن، آیا این رابطون و فقیرون را که بر ما سوا حل میکنیم از قبیل حمل زوجیت بر عربه است که اون محضور داشته باشد؟ از اون قبیل که نیست، که جلوتره. جلوتر که هست، آیا همتای با موجودونه یا از تحلیلی جدای موجوده؟ مسابق هستن در وجود، اما در تحلیل مفهومی چی؟ ما از راه اصالت بساطت ثابت میکنیم یا از راه بساطت اصالت ثابت میکنیم؟ ما اول ثابت میکنیم که وجود هست، بعد بگیم اصیل است و بسیط است و فلان و فلان. وقتی گفتن از عوارض تحلیلی است، در این در اون قعرم بیق عقل، یکی جلو یکی دنبال. اونی که جلو جعل میشه، رابط جعل نمیشه، موجود جعل میشه، نحوه او ربط. ثابت جعل نمیشه، ثبات جعل نمیشه، نحوه او ثبات. ما این دوتا رو دست میگیریم، دست ذهن میگیریم، میگیم این عقل ثابت است و این درخت سیار و ماهیت ها هم بیرونن، وجود ها مجهولن. اونجا ثبات جعل شد؟ نه، نه جعل بسیط دارد ثبات، نه جعل تعلیفی. نه خدا ثبات را جعل کرده، نه خدا ثبات را به عقل داده، بلکه عقل این هستی را جعل کرد. نحوه او ثبات است. جعل بسیط دارد دیگر، بسیطش وسیل عربه است. برای اینکه زوجیت داخلی در مقوله کیف است، یکی از کیفیات مختص به کم است و از سنخ اربعه نیست، وجودش هم جداست، چون لازم است، وقتی لازم شد حتما رتبهش متأخر از ملزوم است، از عوار تحلیلی نیست. نه یعنی چی؟ نیست دیگه، بر جنس فصلش نیست دیگه. نه، وصف به حال موصوف است. موصوف او، از معنای وصف و موصوف اینه که یکی دنبال باشه یکی جلو. ما یه جنس و فصل داریم، یه وصف و موصوف. زوجیت جنس اربعه نیست، فصل اربعه نیست. میگن این اربعه داخل در مقوله کم است، زوجیت داخل در مقوله کیف. خب حالا که زوجیت داخل در مقوله کیف است، از کیفیات مختص به کمیات است، این سنخ دیگه است، اون سنخ دیگه. معنای وصف هم این است که یکی موصوف است، دیگری وصف. وصف است نه فصل. چرا حقیقتا وصف؟ چرا دیگه؟ یعنی حقیقتا جنسش نیست. وصف هست اما فصل نیست. یعنی ما ادعا نکردیم که زوجیت جنس یا فصل عربه هست، که گفتیم وصف بشه دیگه. وصف حتما باید متأخر باشه. معنی وصف اینه، معنای وصف متعلق موصوف این است که اسناد مجاز است، یعنی اسناد الی غیر ما هو له است، یعنی مرر تو برجل منی انجاره، یعنی اسناد این منی به اون رجل اسناد الی غیر ما هو له است. اما اسناد زوجیت به اربعه اسناد الی ما هو له است. معنای وصف اینه که حتما بود متأخر باشه. اگر ادعای ما این بود که اربعه فصل است یا جنس است، بله اون محذور بود که خب در مقام ذات که اربعه زوج نیست. ولی وقتی دعوای ما این است که این وصف است، بیش از این هم ادعا نکردیم، برابر این دعوا شاهد هم اقام میکنیم. اما در جریان ربط ما سوا این چنین نیست از سنخ زوجیت اربعه باشد، دقیقه جلوتر. جلوتر که شد میشه تحلیل سومی. خب ما تا حال ربط بودن رو چی میدونستیم؟ یعنی ذات اقدس اله ربط را به جعل بسیط خلق کرد؟ نه، ربط را به جعل تألیفی آفرید که جعل ما سوا را رابطه؟ نه. پس چه کرد؟ یه هستی آفرید که نحوه او ربط است. یا در بخش مجردات وقتی گفته می شود عقل ثابتون، یعنی خدا ثبات جعل کرد؟ نه، ثبات را به عقل داد؟ نه، بلکه یه هستی آفرید که نحوه او ثبات است. بله، این پیوند ندارد تا شما کسی سوال بکند که چگونه رابطه دارد. از پیوند ندارد، هیچ جعل نشد دیگه. محرک یعنی موجد، محرک یعنی موجد، یعنی این شی بر اساس حرکت جوهری، مثل این که ما میگیم ذات اقدس اله این هستی را آفرید، این موجود وجود را آفرید. کسی بگوید بالاخره خب ربط هست، ربط جائل میخواد، یا ثبات هست، ثبات جائل میخواد، یا فقر هست، فقر جائل میخواد. میگن اینها جز عوارض تحلیلی است که از نحوه وجود نشأت میگیره. بله 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 بله. نه، این که نحوه او اصلا در مدار علیت نیست. نحوه نظیر ثبات، نحوه وجود موجود ثابت که ثبات است، اصلا تو مرز علیت معلولیت نیست. این مجعول نیست تا ما اونجای سوالی بکنیم به ما جواب بدن. نحوه وجود جعل نشد، نه اون نحوه عام که هر موجودی دارد به نام ربط، نه نحوه خاص در بخش مجردات به نام ثبات. این دو نمونه که حل بشه، این نمونه سوم هم مثل اون هاست. نه، بله ما، بله ما وقتی که به صورت بسته فکر میکنیم میگیم واجب تعالی این وجود سیال را آفرید. وقتی باز میکنیم سه نمونه به دست ما میاد. یکی نمونه مشترک در کل ما سوا و هو ربط و الفقر، یک نمونه مخصوص بخش مجردات و هو ثبات و تجرد، یه نمونی هم در بخش مادیات و سیالان و ترکه. در ثبات اگر چنانچه ما به طور جازم برای ما جزمه را ما روشن است که خدا ثبات را وحده و جر نکرد به شهر بسید، یک ثبات را به موجود مجرد به نحو جعل تعلیفی نداد، این دو، بلکه یک هستی خاص جعل کرد که نحوه او ثبات است و در اون جهتی جامع و مشترک که ربط و فقر باشد، این طور نیست که ربط را به جعل بسیط جعل کرده باشد، این یک، و این طور نیست که ربط را به ماسوا عطا کرده باشد به نحوه جعل تعلیفی، این دو، بلکه یک هستی عطا کرد که نحوه او ربط است، این دو. میم در بحث سیاران هم همینطور میگیم، میم یه وجودی جعل کرد که نحوه او سیاران و حرکت است، نه اینکه حرکت را به جعل بسیط جعل کرده باشد یا حرکت را به جعل تعریفی جعل کرده باشد که حرکت را به متحرک داده باشد. حالا ممکن است راه چهارم پنجم هم در ذهن بیاد بخواست خدا. شما اصل اشکال را به طور عمیق که بررسی کردید، خود اشکال را گشاست. هر که مریضت شفا پیدا میکنه، اونی که درد دارد بالاخره به سراغش میره حل میکنه، یا نفی یا اثبات. تا این به صورت درد نیاد در جا فکر آدم و نگز فکر را فشار نده، آدم سراغ حل پیدا میکنه. الحمدلله.